من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربون آغاز می کنیم که نامش آرام بخش دل هاست. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی حکمت های 95 و 96 نهج البلاغه رو شرح می دن. امام علی علیه السلام در حکمت 95 نهج البلاغه با اشاره به نقش تقوا در قبولی اعمال، کیفیت عمل رو معیار قبولی اونها میدونن و میفرمایند عملی که توأم با تقواست کم نیست، هرچند ظاهرا کم باشد. چگونه عملی که مقبول درگاه خداست کم میباشد؟ در این مجال سخنان استاد محدثی رو میشنویم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 95 رو خدمت شما مطرح میکنیم. خب این حدیث کوتاه و پرمعنا توضیح میخواد که خدمت شما عرض میکنم. در ارزش گذاری اعمال معیار کیفیت نه کمیت. حجم بالای عمل اگر آلیاژ خوبی از اخلاص و نیت خیر و تقوا نداشته باشه قیمتش کمه. در روایات ما هم تأکید بر کیفیت شده، چه در نماز، چه در روزه، چه در حج، چه در توبه، چه در تلاوت قرآن، یعنی ختم قرآن تندون سرسری انجام دادن کجا و یک آیه با تأمل و تذکر و عبرتگیری کجا، این خیلی ثوابش بیشتره. نماز هم هزار رکعت نماز بخونی ولی حضور قلب و توجه توش نباشه، به اندازه یک دو رکعت نماز خالصانه با خضوع و خشوع و تأثیرگذار بر دل و جان و زندگی نمیتونه با این مقابله بکنه. مسئله دیگر قبوله به عنوان یک معیار. کاری مورد رضایت و قبول و پسند خدا اگر قرار بگیره، هر چند اندک باشه، این بسیار با ارزشه. گاهی کسی یک میلیارد خرج میکنه ولی ثوابی نداره. چرا؟ چون مثلا یا ریاییه یا از مال شبهناک این پول رو به دست آورده و خرج کرده. ولی گاهی کسی یک مقدار کم اما از مال حلال و با نیت خالص انفاق میکنه، خرج میکنه، احسان میکنه، این مقبول خدا میفته و ارزشش بیش از اون یک میلیارده. پس باید به دنبال این بود که چه باید کرد که عمل مقبول گرده. در روایات هست که اگر خدا دو رکعت نماز خالص از بنده ای رو قبول کنه یا یک درهم انفاق خالصانه کسی رو خداوند قبول کنه، جزای این بهشته. خب چه چیزی مایه قبوله؟ خیلی از چیزها. یکی از این معیارها هم معیار تقواست، یعنی صرفاً به قصد تقرب به خدا انسان یک عمل خیر رو انجام بده. معروف هست که و شنیدید امام صادق علیه السلام شنید که از احسان و نیکوکاری یک نفر خیلی تعریف میکنند و توی دلها جا باز کرده. رفت ببینه که او چیکار میکنه. او رو تعقیب کرد، دید که به یک مغازه مثلا نانوایی رفت، چند گرده نان برداشت و برد مثلا این رو به فقرا داد. رفت باش صحبت کرد که این چه کاری میکنی؟ اون گفت منطق من اینه، مگر نه اینکه قرآن برای هر گناه یک کیفر در نظر گرفته ولی برای هر حسنه 10 پاداش میده. خب من یک گناه میکنم که نانهایی رو از یک مغازه میدوزم و بعد میرم انفاق و احسان میکنم 10 ثواب میبرم. خب یک گناه و 10 ثواب، یکیش کم بشه تازه من 9 ثواب دیگه باقی دارم. امام صادق علیه السلام فرمود که اشتباه میکنی، از اصلا صدقه با مال حرام و دزدی ثواب نداره که تو انتظار 10 تا حسنه هستی. مگر در قرآن نخوندی که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا قبول میکنه. کسی که لاابالی باشه و بی ملاحظه باشه، خدا رو در نظر نگیره، اصلا به رسمیت نشناسه خدا رو، کار خیره او چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ مثل این که کسی میبخشید با نجاست برداره روی دیوار بنویسه که نظافت رو مراعات بکنید، خب این نقض غرض هست. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خب اگر خدا عملی رو قبول کرد به خاطر همراه بودن با تقوا، دیگر این عمل کم و ناچیز نیست، خیلی هم زیاده، چون که قبول الهی در کنارش هست. لا یقل و عملون مع تقوا، هیچ عملی با تقوا کم نیست. و چگونه کم شود و کیفه یقول یقل و ما یتقبل، اون چی که قبول بشه. در بعضی از نسخه‌های نهج البلاغه این حکمت در ادامه حکمت قبلی ذکر شده، نه مستقل، ولی در این نسخه‌هایی که در اختیار ما هست معمولا یک حکمت مستقل به حساب آمد.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و فرهیزگار. درو می گشاید یگان الام، دری بهر بیرون شدن از گناه. ز جایی که در باور شخص نیست، درو رد بخشد به هنگام دید. حرام کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا. کفایت کند بهر او کبریا.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شماییم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 96 نهج البلاغه به معیار و ملاک ارتباط با انبیا و اولیا اشاره می کنند و می فرمایند نزدیکترین و شایسته ترین مردم به پیامبران آنهایی هستند که از همه به تعلیماتشان آگاه ترند و در سایه این آگاهی به آن عمل می کنند. سپس امام علیه السلام این آیه را تلاوت کرد. شایسته ترین و نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و در زمان و عصر او به مکتب او وفادار بودند. همچنین این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده اند از همه سزاوارترند. به یقین دوست محمد صلی الله علیه و آله کسی است که خدا را اطاعت کند، هرچند پیوند نسبیش دور باشد، و دشمن محمد کسی است که خدا را نافرمانی کند، هرچند قرابت او نزدیک باشد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت با هم می‌شنویم.
حکمت دیگری که در این برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم، حکمت 96، مربوط است به اینکه چه کسانی به پیامبر نزدیکتر هستند. قال علیه السلام ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به. اولاترین مردم به پیامبران کسانی هستند که به آورده های پیامبران و به دینشون آگاه تر باشند. نزدیکی به کسی یا چیزی گاهی از نظر فیزیکی و مکانی و جغرافیایی است که بهش میگن قرب مکانی، گاهی از نظر نسب و خیشاوندی و دودمانه که قرب نسبیه، گاهی هم از منظر همفکری و همکیشی و همروحی و همراهی و تبعیته، ولی اون که فاصله زمانی و مکانی دور باشه یا هیچ نسبت خیشاوندی هم وجود نداشته باشه. مشرکین به لحاظ اینکه پرده‌دار کعبه بودن، به حاجی‌ها جا می‌دادن، آب می‌دادن، پذیرایی می‌کردن، خودشون رو از دیگران به حضرت ابراهیم نزدیک‌تر می‌دونستند. اولا، اولا یعنی کسی که از ریشه ولایت، ولی، موالات، تلوه، یعنی چیزایی که به هم نزدیک باشن، فاصله نباشه، دنبال هم باشن. این مفهوم اولا بودن. معیار درست تبعیت و اطاعت و همسوی عملیه که موجب در خط ابراهیم بودن حساب میشه. ابراهیم موحد و بت‌شکن بود. چطور میشه مشرکان و بت‌پرستان بگن ما به ابراهیم نزدیک هستیم؟ سپس حضرت امیر این آیه رو خوند: ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. نزدیکترین و اولاترین افراد به ابراهیم کسانی بودند و هستند که از او تبعیت کردند و این پیامبر اکرم و مؤمنانی که به دین او ایمان آوردند. الآیه تا آخر آیه. پس می‌بینیم معیار نزدیکی به پیامبران این هست که در خط پیامبران انسان قرار بگیره و به اونها مطیع باشه و به فرموده‌هاشون عمل کنه. ثم قال، بعد حضرت فرمودند که ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته. نسبت به پیامبر چه کسی ولی پیامبره، دوست پیامبره، هم ردیف و همسوی با پیامبره؟ کسی که مطیع خدا باشه. و این بعدت لحمته، هرچند که خیشاوندی او دور باشه. لحمه یعنی اتصال و چسبندگی به گوشت. چرا میگن لحم؟ چون چسبیده به استخوانه، چیزی رو که میخوان به هم بچسبونن لحیم میزنن، اینا رو به هم متصل میکنن. خب بعضی ها به لحاظ اتصال نسبی و خیشاوندی به دیگران نزدیکن. امیر مؤمنان میفرماید هر کسی که مطیع خدا باشه ولی پیامبره، دوست پیامبره، متصل به پیامبره. و این بعودت لحمته، هرچند خیشاوندی او از پیامبر دور باشه. و این عدو و محمدن صلی الله علیه و آله من عصى الله و این قربت قرابته. دشمن پیامبر هم کسی است که خدا رو عصیان کنه هرچند که قرابتش نزدیک باشه. ما زیاد این حدیث رو شنیدیم که خلقت النار لمن عصانی ولو کان سیدا قرشیا. جهنم رو خلق کردم برای معصیت کاران هرچند سید قرشی باشه، و بهشت رو خلق کردم برای مطیعان ولو کان غلاما حبشیا، هرچند غلام حبشی باشه. پس معیار در بهشتی و جهنمی بودن، در نزدیکی و دوری از پیامبر، در ولی محمد یا عدو محمد بودن، این است که اطاعت در کار باشه. در حدیث هم داریم که من اتق الله فهو منا اهل البیت. کسی که تقوای الهی رو داشته باشه از ما اهل بیته. حالا سلمان هم یکی از اونهاست که گفتن سلمان منا اهل البیت. امیدواریم که با طاعت و تقوا و عمل هرچه بیشتر به خط پیامبران و منهج رسول اکرم نزدیک باشیم.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی. قل الامر، قل الامر.
به پایان منشور امیر امروز رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آمین دار، ای تنین گریه روشن گره شبهای تا، چشم خوشی تا فریدن بی غروب و بی غبا، دم به دم بر ما به تا و دم به دم بر ما به ما، لا فتا الا علی، لا سیف الا فقال، لا فتا إلا علي، لا سيف إلا ذوالفقار.